أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم صاحب الوربه بعد از این که بیان فرمود لباس شهره بر مکلف حرام است، و اون معنایی که تفسیر کردیم و لباس زن برای مرد پوشیدنش حرام است، و کزل عکس بعد از اینها می فرماید ولو سلا، در این دو صورت لباس شهرت را بپوشد در او نماز بخواند، یا مرد لباس زن را بپوشد نماز بخواند، اقوا صحت صلات است. ولو احتیاط مستحبین است که در غیر آنها بخواند نماز را. عرض می کنم بر این که درمان که مانع از صلات بوده باشد، گفتیم مانعیت دو صورت دارد. یه وقت این است که شاره شیعی را مانع صلات قرار می دهد، و این مانعیت مانعیت شرعیه است. یعنی شارع در خطاب شرعش هست نهی می کند از اینکه عبادت را با این حال اتیان بکند، مع نجاست صوب و بدن اتیان کند، یا فرض کنید در لباس حریر اتیان کند که مدلولش نهی وضعی است، ارشاد است بر اینکه صلات که امر به او شده است مقید است به اینکه صوب و بدن نجس نباشد، لباس حریر را نپوشد. این مانعیت تابع حرمت نیست، بلی ممکن است فعل مباح باشد پوش بلاک مانع از صلات بشود، مثل لبس مالای اکل جایز است بلاک مانعیت از صلات دارد. این یک قسم مانعیت است. این قسم از مانعیت در لباسی که زن لباس زن است مرد می پوشد، این زور مانعیتی شارع انشا نکرده است. یا انسان صلات را در لباس شهرت بخواند، این زور مانعیتی شارع انشا نکرده است. این قسم از مانعیت در این قسم نیست. یک قسم از مانعیت است که مانعیت شرعی است ولیکن کاشف او عقل است. اونجاهایی که متعلق الامر متحد بشود با مبغوض و منهی عنه، در اون موارد وقتی که عقل گفت، نمی شود شیء واحدی، هم حرام بشود هم حلال. اجتماع نهی با ترخیص در تطبیق یا با امر به اون شی جمع نمی شود. با اون وقت گفت که چون که شاره این نهی نهیست استغراقیست و این حلالیست، مثل این که امر کرده است به صلات، من حیث مکان که کجا نماز بخوانی و کجا رکوع و سجود بکنی مطلق است این خطاب امر به صلات. در هیچ هم روایتی ذکر نشده است، فقط به عنوان استحباب که مسجد مستحب است، مشاهد مشرفه مستحب است برای اختیار صلات. اونی که واجب است در واجب خصوصیت مکان اخذ نشده است. معزالش فقها می نویسند و خواهند نوشت اگر انشاءالله باقی بماند، که خداوند روزی را نیاورد. چه ولی بل جماعت شیعه بین هم فقها نبوده باشد. این صلات شرطش این است که در مکان غصبی نبوده باشد. در مکانی که متعلق حق الغیر است نبوده باشد. این را شرط می کند. این شرطیت را شارع اخذ کرده است. می گیم که این از باب حکم العقل است، یعنی کاشفش حکم عقل است. چون که عقل می گوید، هم شارع بگوید در این مکان تصرف نکن، هم بگوید بر این که می توانی در این مکان سجده کنی، در این اون حالی که می گوید حرام است تصرف نکن. عقل چون که می گوید نمی شود این معنا، و خطاب نهی هم مقدم می شود بر اطلاق امر، که در بحث اجتماع نهی گفته شده است. و تش بدون جهت عقل شش می کند که در مقام ثبوت شارع به صلاتی امر شده از که اونجا غصب نبوده باشد، متعلق حق الغیر نبوده باشد. بدون جهت اگر در مکان غصبی، یعنی سجودشا در مکان غصبی شد، اون صلات محکوم به بطلان است، امری ندارد، اون منهی و نه است اون سجود، و صلات بلا سجود هم که محکوم به بطلان است. این را میگم مانعیتش از باب امتناع استعمال امر و نهی است، مثل اون قسم اول نیست. گفتیم در این موارد اگر نهی ساقط بشود، انسان مضطر بشود در مکان غصبی، حبس کرده است ظالمی، توجه کردید در مکان غصبی نماز بخانه دیب ندارد، چون که مضطر است به تصرف شدن در این مکان، بدون جهت میتواند نماز بخاند، سجده هم بکند همون به اونجا، چون که مضطر است در اون مکان باید بوده باشد، چه بخوابد چه بنشیند چه بایستد، مضطر است بر بودن در کون در اون مکان و هر کونی که بوده باشد. بدون جهت نهی وقتی که ساقط شد مانعیت هم می رود. بدون جهت گفتیم مصلی را در اول وقت حبس کردند، اول ظهر حبس کردند در مکان غصبی که مضطر است، اونجا نماز بخواند نمازش صحیح است، ولو می دوند که یه ساعت دیگر بیرونش می کند، اونجا نماز بخواند نمازش صحیح است. چرا؟ چون که نهی افتاده، اونی که قید می آورد بر صلات نهی بود، نهی افتاده، ما من محرم الا وقد احل له الاضطرار، دیگر صلات قیدی ندارد، نسبت به اون مکان قید نخورده است. بخلاف اون مانع های دیگر، بداند الان لباس حریرش، لباسش حریر است، بنابراین بعد از یه ساعت یا در آخر وقت لباس پیدا می کند غیر حریر، نمی تواند نماز بخواند، چون این حریر مانعیت دارد، مانعیتش از ناحیه حرمت نیست، یا غیر معقول است، حرمت اصلا ندارد، می دوند بعد معقول لباس دیگر پیدا می کند، چه ربطی به غیر معقول ندارد، نماز بخواند نمازش باطل است، اول وقت باید اون وقت بخواند. این تفاوت این هاست. و در ما نحنفی، در ما نحنفی قسم ثانی است که شارع فقط نهی کرده است، حرام کرده است از این که مرد لباس زن را بپوشد، یا فرض بفرمایید انسان لباسی را بپوشد که اون لباس حد چو این دل مسلمین و مؤمنین است، لباسی است کرامتش را هدر می کند، که همان لباس شهرت بود، اینجا حرام است. این در حالی که حرام را مرتکب می شود دنجش گرفته، میگه من می خواهم این لباس شهرت را یا لباس زن را بگیرم، بله دیگر، بله این دنجش گرفته گرفته، حرام است پوشیدن. معزالش صاحب روا میگوید صلاتش صحیح است. کلام این است که چه زودیشان حکم میفرماید به صحت با حرمت لبس، که لبسش حرام است. ولیکن در صوب غصبی سابقم فرمود اجل لباسش را غصبی بوده باشد ولو ساترش نباشد، ها لباس دیگری غصبی است، گواش غصبی است، عواش غصبی است، با او نماز بخواند نمازش باطل است. چه فرق شد ما بین اونجا و اینجا؟ درست توجه کنید، بحث بحث مفیدی است. اونجا در باب صلات در صوب غصبی ایشان فرق نگذاشت، اونی که شرط در صلات است ساتر است که همون عورتینش را بپوشاند. فرمود اجل لباسی، حتی خیوطی که خیاط لباس را به او دوخته غصبی بوده باشد صلاتش محکوم به بطلان است. امامش غصبی بوده باشد با امام نماز بخواند صلاتش محکوم به بطلان است. قمیصش که غیر معذر است، غیر شلوارشه، نماز بخواند غصبی صلاتش باطل است. چرا؟ فرمود بر این که این نماز تصرف در این صوب است. وقتی که به رکوع می رود صوب تکام می خورد، وقتی که پا می شد صوب تکام می خورد. این تصرف در صوب است و این تصرف افعال صلاتی که رکوع و صلات، رکوع و سجود هستن، قیام و قعود هستن، اینها تصرف در مال الغیر است. با اینها تصرف در مال الغیر می شود، اینها نمی توانند دیگر مأمور به بشوند. ایشان حرفشون این بود، اون حرف اینجا نمیاد. این چی قائل شده بودند به بطلان در صوب غصبی به این بلاج، اینجا در نمیاد. چرا؟ بران که در مانعنفی رکوع و سجود در این صوب زن حرام نیست. صوب زن مال خودشه، تصرفش حرام نیست، فقط لبسش حرام است، پوشیدنش حرام است. و چون که پوشیدنش حرام است تکان بخوره، تکانش حرام دیگری نیست. لبسش حرام است و اون لبسم مربوط به صلات نیست. به اون بیانی کلام میگویم، چون که اگر اون صوب غیر ساتر بوده باشد مربوط به صلات نیست. فرض کنید تمانش مال خودشه، مال مرد است، مال زن نیست، اما قمیص زن را پوشیده است. خب اونی که در صلات معتبر است ساتر است، ساتر مال مرد است. ساری سیابی که دارد اونها ملک خودش، تصرف در اونها حرام نیست. ولو لبسش حرام است، لبس اینها که مانیت ندارد، مانیت شریعت ندارد. مانیت باید از ناحیه حرمت بیاد و در صلات فقط ساتر اخذ شده. صوب نسبت به صوب دیگر لابشرت است. حریر مانع بود، غیر معقول مانع بود، طلا مانع بود، این چه مانیت شرعیه ندارد. بدون زهد است این عبارت فقها ها که میگویند حرمت در اینجا، حرمت در مانع لفی مستلزم دلالت بر مانیت نمی کند. ولیکن قیاس به اون صوب غصبی نشود. خب اگر آمدیم آخه ایشان کلامشون مطلق بود. این چه میگویند بحث مفید است، گوش کنید. این چه میگویند؟ ایشان فرمود صلات در این صوب زن صحیح است، صلات مرد یا در این صوبی که صوب شهرت است صحیح است. تفصیل نداد ما بین ساتر و غیر ساتر. بدون جهت جماعتی تفصیل دادن، گفتن نه، اگر ساتر صوب شهرت است یا صوب زن است بله پوشیدن او حرام است و ستر هم قید صلات است، باید ساتر بود، مباح بوده باشد، مثل اون ساتری که در اباحه ساتر گفتیم. و اما اگر غیر ساتر بوده باشد، لباس زن چه پوشیده یا لباس شهرتی چه پوشیده، بله او ضرری ندارد به صلات. علل ماتین از صاحب عروه باید تفصیل بدهد ما بین این که ساتر صوب زن بوده باشد یا لباس شهرت بوده باشد یا غیر ساتر بوده باشد. این را عرض می کنم صابر و تفصیل نمی دهد، اون را هم محکوم به صحت می داند. درست توجه کنید، این به جهت این چه در ام مواردی چه فرض بفرمایید، در ام مواردی چه واجب واجب توسلی است، واجب تعبدی نیست. آخه قیود صلات دو قسم است، یک قسمتش امر تعبدی است مثل وضو و غسل که جنوب باید با غسل بخواند، محتسب الاصغر باید با وضو بخواند، خود وضو و غسل اینها مستحب تعبدی هستند، بی ماهی عبادتون قید صلات قرار داده. این زور چیزها که واجب واجب تعبدی بوده باشد، واجب تعبدی با حرمت جمع نمی شود. وقتی که حرام شد، آباب غصبی شد، وضو می شود باطل. صلاتی که خواندن می شود بدون طهارت می شود، صلاتی بدون طهارت هم لا صلات بطهوری. اما واجباتی که از قبیل توسلی هستند، اونها با حرمت منافاتی ندارد، حرام از پوشیدن اونها، ولی توجه شدید ارتکاب اونها، ولی که معزالش اونی که واجب هست ساقط می شود از گردن انسان، مثل این که انسان صوبش را با آب غصبی بشورد، صوب نجس را، توجه شدید، و با اون صوب نجس توجه شدید بعد از این که شست پاک کرد نماز بخواند، نمازش صحیح است. چرا؟ برای اینکه این تطهیر صوب امر توسلی است. در امر توسلی میگویند فرقی نمی کند، در موارد امر توسلی فرقی نمی کند، غرض حاصل می شود، چه به نحو حلال موجود بشود اون امر توسلی، چه به نحو حرام موجود بشود. بدون جهت در ما نحنفی ایشان از اون کسانی است که در واجب توسلی این خصوصیت را ملتزم است، که در واجب توسلی چه هست می شود بله موجود بشود، بله امر قید موجود بشود به نحوی که فرض بفرمایید غیر مشروع است، ولیکن معزالش غرض حاصل بشود. میگن سطر صلاتی مثل استقبال قبله در صلات، اینها توسلی هستند، اینها توسلی هستند. مثلا فرض بفرمایید انسان مریض است، توجه شدید رو چیزی که هست، ولی یا فرض کنید رو به قبله خوابیده، به جهت خوابیدن رو به قبله خوابیده، خودش هم به مثل حال احتضار، نه اون خوابیدنی که اون خوابیدن رو به قبله مستحب است، مثل رو به قبله در حال موت، نه این مثل رو حالت احتضار رو به قبله خوابیده، بعد از اونجا پا شد فرض کنید دید خوابش نیامد، وضو هم داشت، گفت نمازمون رو بخوانی. الان که رو به قبله است، مستقبل قبله است، عیب ندارد، ولو مستقبل قبله شدن به دعای امر صلاتی نیست، چون رو به قبله خوابیده پا شده بود. یا کسی مریض بود، تختش را رو به قبله در مریضخانه هست، خودش هم نگذاشت اون تخت را، زاش را هم خودش نینداخته، دیگران انداختن، دیگران رو تخت کردن، همین که صلات میخواند رو تخت رو به قبله کافیست، چون استقبال قبله توسلی است، غرض حاصل میشود بلا بدون قصد قربت. ایشان می فرماید در ما نحنفی اون سطری که در صلات معتبر است غصب بودن او فی مبتل نیست، غاصب بودن او مبتل نیست، چون که غصب بودن او سطر مطلوب است که عورت پوشیده بشود، عورت پوشیده شده است ولو به وجه حرام پوشیده شده است، به وجه مثل اینکه صوب را به آب غصبی شستن مثل اوست. این نما حرم بطلان صلات غصبی چی میگفتیم او به جهت اتحاد افعال صلات با محرم بود. رکوع و سجود و اینها تصرف در مال غیر بود. این رکوع و سجود امر عبادی است، قصد قربت میخواهد، با حرمت جمع نمیشود. بدون جهت در باب صبح، در باب صبح، صوب مصلی گفت سیاب باید مباح بوده باشد و فرقی هم ما بین ساطر و غیر ساطر نیست. ولیکن در ما نحنفی خصوص ساطر حرام است. سطر او توجه کردید حرام است. ما بقی مانیت ندارند، ربطی به صلات ندارند، تصرف در اونها هم حرام نیست. باد چه میخورد من به رکوع میروم در لباس فرض کنید غیر معقول، یا در اون لباس زن چه پوشیده از شخص باد میخورد، اونها حرام نیست، ملک خودشه. اونی که در ما نحنفی حرام است لبس است، لبس زن، لباس زن است. اونی که در ما نحنفی لبس، لباس شهرت است و لبس لباس شهرت فقط سطر عورت آورده است، سطر عورت آورده است. تصرفات دیگر رکوع و سجود متحد و حرام نیستند. بدون زهد است که ایشان اینجا فرموده است اقوا صحت صلات است. این که بعضی ها تعجب می کنند سه دور در باب غصبی حکم به حرمت بطلان شد اینجا نشد، سرش این واضح است. ولو این مقدمه را ما قبول نداریم که این چهر واجب توسلی را به وجه محرم موجود کردن، توجه کردید منافات ندارد با حصول غرض و سقوط تکلیف. نه، اونجا هم میگوییم که ما از کجا میدونیم که به اتیان کردن به محرم غرض حاصل شد. در جاهایی که داشته باشیم ازا غسل صوب فید هر چه غسل به هر نحوی شسته بشود، به ماه حلال یا به ماه حرام، اونجاهای عیب ندارد. و اما اونجاهایی که ما دلیل نداریم، این زور دلیلی نداریم، از کجا بدانیم که واجب توسلی ساقط می شود؟ فرض بفرمایید میت را دفن کردن در مکان غصبی، دفن واجب توسلی است، غرض ساقط می شود، از کجا بدانیم این را؟ بدون زد میگیم باید در بیارن در مکان ما با برای دفن کنن و ها کذا و ها کذا. ولیکن ایشان مثل مرحوم آخوند و دیگران، شیخ و دیگران، ملتزمن که در موارد توسلیات اون توسلی ولو به وجه محرم موجود بشود غرض حاصل میشود و تکلیف ساقط میشود. این مقدمه را چون که ایشان داشت در ما نحنفی ما بین ساطر و غیر ساطر تفصیلی نداد. گفت لباس زن نماز در او عیب ندارد. اما ما چه فرق میگذاریم ما بین، توجه کردید، ملتزم نمیشویم که هر واجب توسلی به مجرد وجود ساقط میشود ولو به وجه محرم. ما باید تفصیل بذاریم، بگیم اگر لباس زنی که پوشیده ساطر عورتش است، صلات محکوم به بطلان است. چرا؟ در قصد به همین حرف را گفتیم. چرا؟ چون که هم شاره امر کند به صلات معصد که قید واجب است. معناش این است که هر ساطری شد میتونی صلات را در او اتیام بکنی. این ترخیص در تطبیق با حرمت لبس این لباسی که لباس زن است جمع نمی شود. چون که جمع نمی شود اما با استعمال امر و نهی است در خود ساطر. بدون جهت صلات در او اگر ساطر بوده باشد محکوم به صحت نیست. ولیکن اگر غیر ساطر لباس زن بوده باشد او اشکالی ندارد. هازا کله نسبت به این مسئله ای که در ما نحنوی بله عرض کردی. بله، ما در این دو مسئله صوب حرام و صوبی که حلال است یعنی حرام نیست بحث کردیم. بلا اشکال بعض صوبه هایی که هست اونها مکروه هستند برای مرد. روایات معتبره که بعضی ها معتبر هستن استفاده شده است. مثل این که فرض بفرمایید انسان پیرهنی بپوشد چه مثل پیرهن عربی ها، ولانچه خیلی دامنش طولانی است، از زمین می رود. مثل این لباس های زن های دهاتی چی کمیز شد از زمین، توجه کردی؟ بله، می رود، چشیده می شود. این مشروح است. در اون روایات هم دارد بر اینکه بله سزاوار نیست برای مرد خودش را شبیه قرار بدهد بر زن. در خود روایاتی که طویل و زیل است از زمین چشیده می شود. ما با اون لباس البسه مکروه کاری نداشتیم. ما در این بحثی که بحث کردیم یا لباس مستحبی که خواهد آمد بحثش، صلات در او مستحب است، بلکه پوشیدنش مستحب است، مثل لباس کتلی ابیض بوده باشد، اینها را ما توجه کردید در این مقام نبودیم. فقط در مقام اونی که لباسش که پوشیدنش حرام است و صلات در او صحیح مانع می شود یا نه حرمتی ندارد و یا مانعیتی ندارد، بحث ما در آنها بود. بعد رسیدیم و اون مسئله ای که مسئله معرشت الآراء است. از اون مسائل مهمه لباس مصلی این مسئله ایست که خدمت شما عرض می کنم. اون صلات آن شخصی ایست که واجد صوب نیست، ساتر ندارد، در وقت نماز، در مجموع، در تمام وقت صلات ساتری ندارد، عریان است. این چه جور باید نماز بخواند؟ صاحب العروه، فقط عروه را میگویم امروز، صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف چهار صورت فرض کرده است. ایشان تارتم میگوید این مصلی مصلی است که صوب ندارد، ولکه می تواند عورتینش را بپوشاند، به حشیشی یا فرض کنید به ورق اشزاری می تواند عورتینش را بپوشاند. ایشان می فرماید اگر این زور بوده باشد عورتینش را متمکن شد به حشیش یا به اوراق بپوشاند، متعین می شود بر او صلات اختیاری، یعنی قائما نماز می خواند، مال رکوع و سجود الاختیاریه. ایشان می فرماید اگر این حشیش و اوراق اشزار اینها را هم پیدا نکرد، یا خرقه ای که خودش را با اون خرقه توجه بکنید عورتش را بپوشاند، پیدا نکرد، پس صورت او را این است که اینها را پیدا کند که عورتینش را با او می پوشاند حشیش اوراق. صورت ثانیه این است که اونها را پیدا نکرده است و اما می تواند کاری بکند که عورتینش در حال صلات مرد کوه و سجود هم دیده نشود عورتینش. مثل این که می تواند فرض کنید این شخص بله تو آبی که جل است در او بیستد، آب جل است، اونم خیلی قدش نیست، آب کم است تا کمرشه، میتواند در اون آب جل بله تکبیر بگوید، بله قرائت بخواند، بعد رکوع بکند، عورتینش دیده نمیشود، مستور است، و بعد هم زود سجده کند ته اون حوض ولی آبیش چزاست، پاشه هیچ اشکالی ندارد، نفسش هم غرقم نمیشود، چون که دو دقیقه چند ثانیه یه سجود میکند و پا میشود. یا آب چدر پیدا کرد، آب چدری پیدا کرد، چی آب وقتی چدر شد دیگر عورتین پیدا نمیشود ولو نیم تنه است. یا فرض کنید که یه گودال پیدا کرد، گودالی پیدا کرد که اونجا نماز بخواند، کسی او را نمی بیند. ایشان می فرماید اگر حفیره ای را پیدا کرد که بله تل زفی در او ولود بکند خودش را بر مخفی بکند یا فرض داخل او بشود، تولود به من دخول است در او داخل بشود، یا آب چدری یا وحلی پیدا کرد، این هم همین زور است. یسلی صلات المختار در اونجا نماز میخواند با رکوع و سجود اختیاری. ایش هم به این قسمت یک چیزی هم علاوه کرده است و اون تین است، جل است. اگر جل پیدا کرد، جل را از حشیش و اوراق و اشجار جدا میکند، اونها را ندارد، خرقه را ندارد، جل را ملحق میکند به وحل و حفیره. میگوید اگر اونها نشد، جل پیدا کرد، حفیره پیدا کرد، آب چدر پیدا کرد، این زور پیدا کرد، نماز را میخواند اختیارن جزا. تین را که جل است، او را از حشیش و اینها جدا کرد، ملحق شد به این قسم ثانی. قسم ثالث اونجاییست که نه، چیزی که از هیچ کدام از اینها ندارد، نه اون حشیش و اینها را دارد، نه تین دارد، نه وحل دارد، نه حفیره دارد، هیچ چیز، همه باز است. میگوید اگر امن من ناظر بوده باشد، کسی او را نمیبیند، چون کسی اونجا نیست، بیابان است، خودشم تنهاست، یا کسی هست نمیتواند عورتش را ببیند، مثل این چون کس رفیقش اعماست، یا اون ناظری که هست میتواند ببیند ولیکن دیدنش اشکالی ندارد، منچه زنش هست یا عمش هست ببینند، دیگر عیبی ندارد، میبینند سابقاً لاحقاً هم ببینند، در حال صلات هم ببینند. یا نه، توجه کردید شخص هست دیدنش هم حرام است ولیکن شخصی است که نگاه نمی کند، شخصی است که میداند وقتی که دیدین چیز لخته است، اصلی به طرفی نگاه نمی کند، میشناسد اون آدم را. در این صورت که صورت سومی می شود دیگر، ایشان در این صورت احتیاط واجب می کند، می گوید یه صلاتی بخواند، بله توجه کردید، معل رکوع و سجود، یه صلاتی هم بخواند مومیان، اون مومیان یعنی به اشاره، رکوع و سجودش به اشاره باشد، اون اشاره چه فیما بعد خواهیم گفت، یعنی در قسم رابع خواهد گفت. صورت رابعی این است که نه، این عریان است، هیچ چیز ندارد، نه حشیش دارد، نه وحل دارد، نه آب چدر دارد، نه هم کسی نیست که خلوت باشد، خیلی هستند چشم دوختن به توجه شردی. اگر این زور بوده باشد که ناظر است، این بنشینه، وظیفهش جلوس است، جلوس است، بله. اون وقت وقتی که جلوس شد، اون چیزی که جلوش هست توجه شردید، یدینش را میگذارد به اون گوبلش، توجه کردید، فرقی هم نمی کند، زن باشد یا مرد بوده باشد، فرقی نمی کند. و این شخص در رکوع و سجود به نحوی این انحناء پیدا می کند که اون دبر ظاهر نشود، اونی که عورت هست او ظاهر نشود، این می گوید این زور منحنی بشود، در مرتبه اول ایماست، یعنی مرتبه رکوع اضطراری و سجود اضطراری است. و اگر این زور این انحناء هم براش ممکن نشد، چرا ممکن نشد دیگه من نمیدونم چرا ممکن نشد، این در این صورت، در این صورت به رأسش توجه کردید ایما می کند، به رأس انحناء می کند، اون هم نشد به چشمش توجه کردید، با چشمانش رکوع و سجود می کند. و میگوید ولیکن این حنا اشل سجود اخفض من الانحناء والایماء للرکوع، اگر این حنا پیدا میکند یا به رأس ایما میکند، سجودش اخفض بوده باشد و به عینین میکند باز اخفض بوده باشد، همه چشم را ببیند ببندد، اگر نه رکوع بوده باشد نه تانیس ببندد، که این سجود نسبت به او اخوذ بوده باشد. این چهار صورت را ایشان در ما نحوی در ارمی گوید و کلام در این است. این چهار صورتی که در ارمی گوید کمان که برایشتون عرض کردم در سه صورت فتوا می دهد، در یه صورت احتیاط واجبی می کند. اونجایی که توجه کردید، اونجایی که حشیش و اینها پیدا کرد که باید همین خرقه ببندند، اونجایی که آب چدر و گودال و اینها پیدا کرد که صورت دوبوی بود، فتوا می دهد صلات اختیاری می خواند. صورت سوم توجه کردید که نه بله توجه کردید نه حشیش است، نه آب جل است، نه فیره است، هیچ کدام نیست، فقط در ما نهنوی ناظر نیست، یا ناظر است نگاه نمی کند، یا ناظر است نگاه کردنش عیب ندارد، یا شب تاریک است نمی بیند ناظر مثل اعماست. در این مورد احتیاط واجبی کرد که یسلی صلات الاختیاری با رکوع و سجود اختیاری و یسلی ایمان. این که دارد که مع رکوع و سجود و مومیان، یعنی یسلی مومیان، صلات دیگر بخواند مومیان، نه اینکه در همون صلات هم رکوع کند هم مومی باشد، اون زیادتی رکوع حساب می شود و او جایز نیست زیادتی سجود حساب می شود. این یه صلات اینجور. و اما صورت رابعه که باز در اونجا بله فتوا داد مثل صورت این الاولته، اونجایز که ناظر بوده باشد، این همه هیچ خاطری ندارد، در اون صورت باید بنشیند و به رکوع و سجود منحنی بشود به نحوی که اما چی دبر ظاهر نشود، اون این نامون چی نشود به رأسش ایما بکند. و اون وقتم فرض کنید چی ولیکن توجه کردید ولی ایما اشلی سجود اخوز من الرکوع، و خودش هم در ما نهنوی چی جالسن نماز میخواند باید گوبلش را سطر کند به یدینش. کلام این است که این چهار حکمی را که ایشان این چهار صورت را به این چهار نه بیان کرده، این را از کجا استفاده کرده؟ از کدام روایات استفاده کرده؟ و کلام در مقام ثانی این است، آیا اون روایات نتیجهش این است که ایشان می فرماید، یا مقتضای ملاحظه اون روایات و جمع عرفی بین هما تفصیل به نحو آخر است؟ الحمدلله رب العالمین.